بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 41 درس خارج اصول، یک شنبه 12 دی ماه 1400.
حوزه علمی درسشون هست یا تعطیل شده؟
آمال درس فقه که میریم گفتن شاید امروز، اما ما که حالا احتمالا فاطمیه را همین قوم باشیم، ولی خودم برای اطلاع میخواستم بدونم درس فقه ما گفتن شاید امروز جلسه آخرش باشه.
انشاءالله درس ما هم شاید امروز تعطیل بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. کلام در شهرت فتواییه بود که اگر مسئلهی بین فقها مشهور باشد ولی مدرک نداشته باشه، یا اگر مدرکی باشد اون مدرک ضعیف باشه، آیا این شهرت فتوایی حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ مثال زدیم مانند اقعا در تشهد نماز کراهت دارد. مشهور است بین علما که در تشهد اگر کسی اقعا داشته باشد، قعد قعود الکلب، باسنشو بگذاره روی زمین و ساق پاشو بالا بکنه، این کراهت داره. این مشهور بین فقهاست ولی مدرکی معتبر برش پیدا نشده. و همچنین است در مسئله نفاس که اکثرش 10 روزه، آیا 10 روز است یا 17 روز یا 18 روز؟ بعض علمای عامه گفتن تا 30 روز، بعضیشون گفتن تا 60 روز. علمای امامیه مشهور بینشون تا 10 روزه. اگر زنی بچه زایید و خونی دید، اون خون را میگن نفاس، تا 10 روز نماز نمیخواند. اما از روز 10 به بعد اگر خونی دید باید استحاضه قرار بده و غسل بکنه و نماز بخوانه. این شهرت فتواییه دارد. و همچنین است در رکعت 3 و 4 نماز که مصلی مخیر است بین تسبیحات 4 و بین قرائت حمد، هر کدام را خواند باید آهسته بخواند، چه تسبیحات 4 و چه حمد. این مشهور شهرت فتوایی دارد اما مدرک معتبری نداره. آیا این شهرت فتوایی حجیت دارد یا حجیت نداره؟ بعضی از فقها اصولیین آمدند به آیه نبأ استدلال کردند برای حجیت شهرت. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ بله فتبینوا، این در سوره حجراته، اگر فاسقی خبر آورد تبیین کنید. بعد از این آیه داره که یعنی بعد از این جمله ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. شأن نزول این آیه مبارکه در سوره حجرات اینه که ولید ابن عقبه را پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستادن در طایفه بنی المصطلق برای اخذ زکوات. وقتی ولید رفت طرف طایفه بنی المصطلق، مردم استقبال کردند از رسول الله، از کسی که از جانب پیامبر دارد میاد برای اخذ زکوات. ولید خیال کرد که اینا میان او را بکشند، چون که در جاهلیت بینشون ظاهرا ناراحتی بوده. برگشت آمد پیش پیامبر و عرض کرد یا رسول الله، اینا مرتد شدند و اینها زکاتشون را نمیدن و کسی که دستور اسلام را قبول نکند مرتده. پیامبر ناراحت شد از جهت ارتدادشون و از جهت اینکه مقابل حکومت اسلامی قرار گرفتن، زکات رو بخوان ندن، این مقابل حکومت اسلامی قرار گرفتنه. تصمیم گرفت که با اونها بجنگد. آیه نازل شد ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب این ولید معلوم میشه فاسق بوده. اگر فاسقی خبر آورد، تبین کنید، تجسس کنید، قولش را ببینید واقعیت داره یا واقعیت ندارد. ان تصیبو، که بعضی مفسرین دارن لالا تصیبو قوما بجهالتا، شما ضرری از روی جهالت به مردم نزنید، عده‌ای را بکشید، ناراحت کنید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعدم پشیمان بشی. جهالت یک معناش عدم العلم است و یک معناش سفاهت نادانی. و از قال موسی لبنی اسرائیل ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. این جاهل اینجا به معنای نادانه، به معنای عدم العلم نیست. حضرت موسی علیه السلام که عالم بود، علم داشت، ولی اینجا در آیه شریفه در سوره بقره میفرماید من پناه میبرم به خدا که از جاهلین باشم، چون بنی اسرائیل گفتن ما را مسخره کردی، اتتخذنا هزوا، مسخره میکنید ما را که یه گاو بیاریم بکشیم و شما جلد این گاو را بزنید به این میت، میت زنده بشه و قاتل خودش را تحویل بده. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلی. در روایت هم داریم رب عالم قتله جهلو، چه بسا عالمی که نادانیش او را میکشد. پس یکی از معانی جل سفاهت نادانی. در آیه نبأ دارد ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمی. مبادا شما اصابه بکنید به قومی، ضرر بزنید به قومی از روی جهالت، از روی نادانی، و بعد پشیمان بشید. آمدن بعضی استدلال کردن به این آیه شریفه و گفتن هر چیزی که موجب بشود برای ندامت اگر از روی جهالت انجام بشه تبیین میخواد، و هر چیزی که اصابه قوم به جهالت درش نباشد تبیین نمیخواد، و شهرت یکی از چیزهایی است که پشیمانی درش نیست. اگر کسی عمل کرد به اقوال علما، به اقوال مشهور علما، پشیمانی درش نیست. پشیمانی در قول فاسقه که اگر یه خبری بیاورد و انسان بدون تأمل، بدون تبیین قول فاسق را قبول کنه، مثل ولید ابن عقبه. بنابراین آیه شریفه قرآن آیه نبأ دلالت دارد علتی که بیان می کند ان تصیبوا قوما بجهاله، این عمومیت دارد، این تعلیل، هر چه که سبب آزار و اذیت مردم بشود از روی جهالت و نادانی، این حجیت ندارد، تبیین میخواد. و شهرت که اینجور نیست. اگر یک مسئله ای را 50 نفر 100 نفر از فقها ها فتوا دادند، قطعا ما اگر عمل کردیم به اقوال فقها ها پشیمانی درش نیست. فعلا هزا شهرت حجته. این استدلالیه که بعضی از علمای اصول به مفهوم آیه نبأ انجام دادن. اون قائلینه به حجیت شهرت گفتن عموم تعلیل در آیه دلیل است، به دلیلی که جهالت به معنای سفاهته. عرض ما اینه که جهالت اگر به معنای عدم العلم باشد، خب شهرت مفید علم نیست. حالا ولو 100 نفر عالم یک فتوایی داده باشند در یک مسئلهی، ولی قولشون مفید علم نیست، جهالت درشه. اگرم به معنای سفاهت باشد، باز هم عمل کردن به قول مشهور سفاهته. چرا؟ به خاطری که دلیل بر حجیت پیدا نشده. اگر ما دلیلی بر حجیت شهرت نداشته باشیم، به اقوال مشهور علما بخوایم عمل بکنیم، با اینکه دلیلی نداشته باشد، اینم سفاهت. شما میایید اشکال میکنید که نه، قول خبر واحد چطور حجیت دارد؟ شهرت که 100 نفرن 50 نفرن چطور حجیت نداشته باشه؟ و این سفاهت نیست. بسیار خوب، اشکال دیگر این است که اگر مولا بگوید لا تشرب الخمر لأنه مسکر، آیا دلالت دارد بر این که سیب خوردن واجبه، گلابی خوردنش واجبه؟ خمر را نخور، نه یا شام، نه یا شام خمر را. چرا؟ لأنه مسکر. بسیار عمومیت تعلیل داره. نبیزم نباید خورد در حال غلیان، فقاع هم نباید خورد، هر چیزی که مسکره نباید آشامید. ولی نقیزش، هر چیزی که مسکر نیست، مانند گلابی، مانند سیب، آیا واجب الاکل است؟ باید او خورده بشه؟ این را که دلالت نداره آیه شریفه. آیه شریفه میفرماید اگر شما اصابت کردید به قومی از روی جهالت، ضرر زدید به قومی از روی جهالت، این قولش تبیین لازم دارد، حجیت ندارد، باید شما تبیین کنید. آیا این دلالت دارد که هر چیزی که اصابه قوم به جهالت درش نیست، پس واجب العمل است؟ شهرت واجب العمل نمیشه. و به عبارت اخرى، عموم تعلیل در آیه شریفه دلیل بر حجیت نقیض تعلیل نیست. دلیل نیست که هر چیزی اصابه قوم به جهالت نداشته باشد، عمل کردن به او واجبه. بنابراین ما نمیتوانیم مفهوم آیه شریفه را دلیل بگیریم برای حجیت شهرت. ولی خب با این همه مباحث که فقها و اصولیین داشتند بر عدم حجیت شهرت، میبینیم مرحوم شیخ انصاری استاد الفقها و المجتهدین وقتی به شهرت میرسد احتیاط میکنه. به همچنین صاحب تنقیح، صاحب مستند که شرحیست بر عروه، با اینکه شهرت را حجت نمیدانند، در مقام عمل احتیاط میکنند. و مثلا در رابطه با این مسئله که در تیمم باید مسح از بالا به پایین کشیده شده باشه، از اون جایی که مو روییده شده تا بالای ابروها، همچنین دست از مچ تا سر انگشتان. خب این شهرت فتوایی دارد ولی مدرکی معتبر پیدا نشده. صاحب تنقیح می‌فرماید چون شهرت فتوا دادند که در تیمم باید از بالا به پایین دست کشیده بشه، چاره نداریم ما متابعت کنیم. و همچنین در رابطه با استحباب سوره در صلات یا وجوب سوره در صلات مدرک معتبری نیست جز شهرت فتواییه که بعد از فاتحة الکتاب یک سوره کاملا بخوانید در نماز، شهرت فتواییه دارد. صاحب مستند می‌فرماید چون شهرت فتواییه دارد چاره‌ای نداریم ما باید قبول کنیم. از نظر علمی مدرکی پیدا نشد برای حجیت شهرت فتوایی، ولی از نظر عملی میبینیم فقها احتیاط میکنند و مخالفت با شهرت فتوایی را جایز نمیدانند. فتلخص من جمیع ما ذکر این که شهرت فتوایی حجیت ندارد، ولی در مقام فتوا باید انسان احتیاط کند. و چون فردا یه درس تعطیلی به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و بعضی از دوستان شاید بخوان تبلیغ تشریف ببرن، این روایت رو من یادداشت کردم از کتاب سفینة البحار جلد هشتم که پیغمبر اسلام خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله به امیر المومنین علیه السلام فرمود ایم الله لئن یهد الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه شمس. ایم الله در اصل بوده ایمون الله، ایمون یه اسم برای قسمه اضافه شده به الله، اون نونش افتاده، ایم الله ایمون الله بوده، قسم من به خداوند است. حالا یا ایم الله مبتداست و قسمی در تقدیره و اون قسمی میشه خبر، یا بالعکس ایم الله قسم به خداوند، اگر خداوند یک نفر را به دست تو هدایت کرد ایم الله لئن یهد الله علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، از اون چی که خورشید برش میتابد برای تو بهتره. مال خداوند بهت داده، زکاتشو به فقرا بده. همین مسائل دین، مسائل فقهیه را یاد گرفتید، زکاتش اینه که نشر علم کنید، همین علمتون را برای مردمی که بلد نیستن تعلیم بکنید. انا ابی عبدالله علیه السلام معلم الخیر یستغفر له دواب الارض، کسی که معلم خیر باشد خیر را تعلیم کند به مردم، تمام جنبنده ها، حیوانات و حیتان البحر، ماهیان دریا، آهوان صحرا، کل صغیره و کبیره فی ارض الله و سمائه، حیوانات بری و بحری برش دعا میکنن، استغفار میکنن. چرا؟ چون شده معلم الخیر، واعظ شده است، منبر رفته است، مسائلی را برای مردم گفته. مستحضری شیخ انصاری در کتاب البی مکاسب و خیارات وقتی می رسید به مثلا فاضل هندی میگه ذهب بعض الاجله، گاهی تعبیر داره ذهب بعض الافاضل و مرادش میرزای قمیه، تعبیر داره بعض المحققین و نظر شیخ اسدالله تستری. اما وقتی به کاشف القطاع میرسد میگه ذهب بعض الاساتین الی کذا، مثلا در مسئله وقف که آیا فروختن وقف جایزه یا جایز نیست، جایز نیست مگر بین موقوفون علیهم اختلاف بشه یا موقوف علیهم محتاج باشند. مرحوم شیخ میفرماد ذهب بعض الی جواز بیع الوقف و مراد از بعض صاحب جواهره. بعد میگوید و ذهب بعض الاساتین الی هذه المساله و مرادش از بعض الاساتین کاشف القطاع. چرا؟ بعضی استوانه های علم، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه برای شیخ جعفر کاشف القطاع، به نظر میرسه که از دو جهت شاید باشد. یک جهت ارادت مرحوم شیخ به کاشف القطاع از نظر علمی، و لذا مرحوم شیخ فرموده هر کسی کاشف القطاع، کشف القطاع را، کتابی که کاشف القطاع نوشته است بفهمد، من اجازه اجتهاد به او میدم. قواعد اصولیه ای را که مرحوم کاشف القطاع در این کتاب آورده است هر کسی بفهمد اجازه اجتهاد به او میدم. یکی هم مرحوم تونکابونی نوشته که مانند شیخ جعفر کاشف القطاع فقیه کم نظیره، اما به فقاهت اکتفا نمیکرد، منبرم میرفت. تونکابونی نوشته در قصص العلماء که ایشون وقتی آمدن ایران در رشت، در اصفهان، در قزوین منبر میرفت، موعظه میکرد مردم. یک فقیه قوی، صاحب رساله که علما و مجتهدین قبولش دارند، اما منبرم میرفت، منافات با منبر ندارد، احکام الهی رو میگفته است. و شاید علتی که مرحوم شیخ میفرماید بعض الاساتین به خاطر این جهت علمی و به خاطر این جهت وعظ و خطابه ایشون بوده. آیت الله العظما آقای عراکی رضوان الله علیه مدرسه فیضیه نماز مغرب و عشا رو میخوند، ما هم حجره داشتیم فیضیه، نماز رو میرفتیم خدمت ایشون، و بعد از نماز هم ایشون قدم میزد تا منزلشون، ما هم همراهشون میرفتیم گاهی شبها. سوالاتی داشتیم از رسائل، از مکاسب سوال میکردیم، ایشون هم خب جواب میدادن و میرفتیم تا در منزل ایشون. یک شبی میفرمود که به خود بنده میفرمود که انسان در زندگی باید اخلاص داشته باشه. نگاه کنید به مرحوم حاج شیخ عباس قمی، ببینید این مفاتیح الجلال ایشون چقدر در جامعه مورد توجه قرار گرفته. ایشون میفرم 62 جلد کتاب نوشته، ولی در بین کتابهاش این مفاتیح الجنان کمتر خانه ای هست که این کتاب وجود نداشته باشه. بعد میفرمود با یکی از طلبه ها رفت برای تبلیغ در روستاهای قم ایام عاشورا، حالا یه نفر همراهش بوده یا دو نفر تردید از منه، تو مسجد که میرن حاشق عباس میرید بالای منبر و داستان ولید را میگوید که استاندار یا حاکم مدینه فرستاد دنبال امام حسین علیه السلام که بیا کارتون داری. امام حسین علیه السلام 30 نفر از جوانان بنی هاشم را آماده کرد، بیایید دم منزل ولید، اگر صدای من بلند شد بیاید کمک من. امام وقتی وارد میشید ولید میگید ماتم معاویه و فرزندش یزید جانشین اون شده، شما را خواستیم بیعت کنید. امام علیه السلام فرمود تا در این مسئله فکر کنی. مروان اونجا بود، به ولید گفت امام حسین رو مهلتش نده، یا بیعت بگیر یا همینجا او را بکش، که امام حسین با صدای بلند فریاد زد کوچکتر از آنید که بتوانید از من بیعت بگیرید برای مثل یزید. جوانهای بنی هاشم اومدن تو خانه ولید، ولید دید که اوضاع عوض شد، ترک کرد. حاج شیخ عباس قمی این داستان را بالای منبر میگه و بعد میگه جوانان بنی هاشم کجا بودید کربلا اون موقعی که امام حسین سلام الله علیه فرمود هل من ناصر ینصر، اونجا بیاید کمک کنید به امام حسین. این روزه رو شب اول میخونه، شب دوم باز میره منبر و حدیث و روایت، باز همین روزه رو میخونه، شب سوم همین روزه رو میخونه، کت خدا فریاد میزنه که آقا عاشق، شمایی که از قم آمدید اینجا برای منبر، یک شب روزه حضرت ابوالفضل بخونید، یک شب روزه حضرت علی اکبر بخونید، هر سه شب شما یک روزه میخونید. آیت الله عراقی به من میفرمود عاشق عباس قمی بالای منبر چیزی نگفت، ناراحت شد ولی چیزی نگفت، آمد پایین و شبم خب میزبانشون کت خدا بود، رفتن منزل به اون طلبهه، فرمود که من فهمیدم اهل منبر نیستم، گله من گله علم است، باید برم درس بخونم، واعظ نمیتونم باشم. من کت خدا که خوابش برد میرم برای قوم، در حالی که برفم داشت میامد. کت خدا نفیر خوابش که بلند شد، شیخ عباس با رفیقش میگه پاشید بریم. وقتی پا میشید و میرن تو بیابان، یهو کت خدا بیدار میشه، میبینید که این دوتا طلبه یا سه تا طلبه نیستن. میاد از خانه بیرون، میبینید بله تو بیابون دارن تند و تند میرن که سر خط برسن، یه جای گاری چیزی پیدا بشه ببرد اونها را قم یا پیاده برن. هر چه صدا میزنید حاج عباس و رفیقش به ادامه میدن به رفتنشون خیلی تند، تا کت خدا قسم میده شما را به حق حضرت زهرا بایستید، من یه کلام به شما بگم، اگه خواستید خود من میبرم شما را قم. حاج عباس به رفیقش میگه حالا که نام حضرت زهرا را برد برگردید. برمیگردن میان منزل و کت خدا میگه الان من خواب دیدم صحنه قیامت را، یه خیمه نورانی مال حضرت زهرا علیها السلام بود و یکی یک لیوان شربت یا آب به هر کس میداد بهشتی بود. من وقتی رفتم به دربانش فرمود اینو راهش ندید. کت خدا میگه به دربان خیمه حضرت زهرا عرض کردم من میزبان علما هستم، من همیشه روزخانی دارم، مسجد ایام عاشورا ماه رمضان. حضرت زهرا میفرماد به این شخص بگید سه نفر یا دو نفر از یاوران مرا دیشب ناراحت کرد. حالا دو تا بودن یا سه تا، دو نفر یا سه نفر از این یاوران مرا در مسجد ناراحت کردید و من این خواب را دیدم. شما آقای حاج عباس این دهه را اینجا باشید، همون یک روزه را که بلدید بخوانید، من شما را میبرم برای قوم. آیت الله عراقی رضوان الله علیه فرمود ببینید این حاج عباس قمی چقدر اخلاص، که همون شبی که کت خدا به ایشون توهین میکنه، همون شب خواب میبینه حضرت زهرا علیها السلام را، و ایشون میفرمون 62 جلد کتاب نوشته، کتابهای خیلی خوب مهم، کسی علمیتش را میخواد بفهمه سفینة البحارش را بخونه، اخلاص ایشون را میخواد بفهمد مفاتیح الجنان را. اینجاست که امام علیه السلام می فرماید معلم الخیر یستغفر له دواب بلعز و حیطان البحر و کل صغیره و کبیره فی عرض الله و سماه، تمام موجودات عالم برای او استغفار میکنند. خداوند انشاءالله به همه ما اخلاص عنایت بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
انشاءالله شنبه آینده جلسه بعدی درس
مسک فهمونید، بعدا سر رو از این پایین به بالا یا بالا به پایین
نخه، احتیاطش هم از بالا به پایین، از بالا به پایین
دیدم این بعد یا این بریم.
بله بله، بعضی فتوا دادن ولی خلاف احتیاط، از بالا به پایین مسک
دستمونه.